مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
به نام خدا، خدایی که خاص‌ترین همراه زندگی ماست. سلام. من لیلا سفری این هفته و در ایام دهه فجر هم همراه شما هستم برای گفتن از ایرانی‌های خاص. شما دوست دارید توی هر جمعی بدرخشید یا زیاد تمایلی به متمایز بودن ندارید؟ دوست دارین ماجرای موفقیت هاتون بین حرفای دیگران نقل بشه یا ترجیح میدین یه فرد معمولی و بی سر و صدا باشین؟ اگه توی ذهنتون تمایل به تغییر و بهبود شرایط فعلی و مالی دارین، این برنامه دقیقاً مختص شماست. در این برنامه افرادی که دوست دارن گامی بردارن و با گوشه‌نشینی غریبن از تجربه های خاصشون میگن. ما هر هفته با کارآفرینان خاص هم کلام میشیم تا ببینیم روزهای سخت رو چطور پشت سر گذاشتن و به موفقیت رسیدن. اگه شما هم فکر و ایده خاصی برای ایجاد شغل و کسب درآمد دارید، لطفاً به 3900 پیامک بدین تا به زودی زود میهمان این برنامه خاص باشید. فرقی نمی‌کنه اهل کدوم شهر یا روستا باشین. ایرانی که باشین، قطعاً میتونین بهترین اتفاقات رو رقم بزنین.
ای دیاره جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم تا بی نهایت. شور شیری، شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
اما آنچه در خاص باشید این هفته میشنوید. در بخش اول همراه با آقای نوید دانشور به خیابان خاص محل برگزاری نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس میریم تا گفتگوهای ایشون رو بشنویم. و در دومین بخش شنونده ی گفتگوی خانم متین فیروزی و آقای مهندس علی اصغر زارعان، دستیار ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، درباره دستاوردهای این سازمان خواهیم بود. لطفاً تا پایان برای شنیدن این بخش‌های متنوع و تجربه‌ها و ایده‌های خاص همراه ما باشید. ضمن اینکه شما هم میتونین در صورتی که فکر و ایده خاصی برای کسب درآمد و ایجاد شغل دارین به 3900 پیامک بفرستین تا به زودی میهمان خاص ما باشید. شنونده های ثابت برنامه خاص باشید میدونن که ما هر هفته تا حدی که زمان برنامه بهمون اجازه بده به خیابان خاص محل برگزاری رویدادها و نمایشگاه های مرتبط با حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی میریم تا همراه با شما از آخرین و نابترین ایده ها و تجربه ها با خبر بشیم. امروز و به مناسبت دهه فجر آقای نوید دانشور به محل باغ موزه دفاع مقدس و نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رفتن تا اطلاعات ارزشمندی کسب کنن و اون رو با همه مردم ایران به اشتراک بگذارن. اگه دوست دارین با گروهی از ایرانی های خاص آشنا بشین این بخش رو اصلا از دست ندید.
خیابان خاص
سلام به شما شنوندگان گرامی، هر جا هستید الهی که آرامش بخش باشید برای سایرین، برای محیط اطرافتون. امیدوارم که این انرژی و این توان رو دارا باشیم. گزارش این هفته برنامه خاص باشید خیلی ویژه تره، برای اینکه ما اومدیم در ایام دهه فجر سری زدیم به نمایشگاه های مختلف باغ موزه دفاع مقدس و الان من در غرفه‌ای مربوط به انواع اقسام دستاوردهای انرژی اتمی هستم و میخوام در مورد جدیدترین اقداماتی که در زمینه کشاورزی هسته‌ای انجام شده با یکی از کارشناسان یکی از غرفه‌های مربوطه صحبت بکنم. اینکه من هی کد میدم و نام نمیبرم چون از من خواستن که نامی برده نشه و منم رعایت امانت رو به جا آوردم. اجازه بدید مقدمه صحبت ایشون رو بشنویم، دقیقاً بگن که ما در چه غرفه‌ای هستیم و راجع به چه تخصصی می‌خوایم آخرین دستاوردها رو تقدیم شما بکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
می‌فرمایید که الان دقیقاً ما کجا هستیم؟
ما الان در غرفه‌های سازمان انرژی اتمی مربوط هستش به پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای و روی مسائل و معضلات کشاورزی کشور تحقیقات گسترده‌ای رو انجام میده.
مهندس، الان نمونه هایی از گیاه پنبه و برنج حالا مناطق شمال یا ممکنه مناطق مربوط به استان زنجان باشه مقابل شما هست، اینا چه نمونه هایی هستن؟ چه اقداماتی انجام شده؟
ببینید، در کل کار پژوهشکده کشاورزی هسته اینه که همکاری میکنه با وزارت کشاورزی و سازمان تحقیقات کشاورزی کشور در زمینه رفع معضلاتی که تا حدی اون سازمان ها توش حالا به دلایل مختلف چه علمی چه از نظر زمانی مشکلاتی دارن. مثلا ما در روی پنبه کار کردیم، همکاری کردیم با سازمان تحقیقات پنبه کشور روی موزل زیرزمینی. مثلا یکی از موزلات بزرگی مثلا پنبه هستش، سبب شده که مثلا در گذشته اگر شما تو منطقه گنبد و گروان اون طرفا میرفتید میدیدین که خیلی مساحت‌های زیادی زیر کشت پنبه است، ولی امروز نیست و کشاورزان رغبت پیدا کردن به کشت سبزی و سیفی و این چیزها. اینه که مثلا ما روی که این موزلات همین پنبه با سازمان تحقیقات پنبه کشور کار کردیم و تونستیم تا الان دو لاین موتانت و رقم جدید از پنبه درست کنیم که از ضمن عملکرد بالا و مقاومت به بیماری ها پدیده دیررسیتشون حل شده و لاین هایی به دست آوردیم که تا 20 روز الی 1 ماه زودرسی دارن و اینجوری بتونیم کشاورز رو جذبش کنیم به طرف کشت پنبه. یا مثلا در مورد مثلا برنج، یکی از موزلاتش مثلا در کشور این بود که در مقابل باد و بارون و طوفان به خاطر قد بلندش میخوابید توی زمین و تا 50% افت محصول رو به دنبال داشت که اینم با سازمان تحقیقات کشاورزی و تحقیقات برنج آمول همکاری کردیم و اومدیم روی ارقام تارون کار کردیم و از طریق پرتوتابی و تونستیم لاین های جدید تولید کنیم که در کشور در مقابل این موضوع مقاومت دارن تا به این ترتیب کشاورزان بتونن رغبت پیدا کنن به کشت بیشتر رقم تارم. ببینید، برابر این کاری که ما در واقع میکنیم کمک و همکاری به وزارت کشاورزی و سازمان های تحقیقاتی کشاورزی کشوره. تو بعضی از زمینه های خاص ما میتونیم همکاری باهاشون داشته باشیم که بتونیم موزلاتی که کشاورزان تو کشور دارن رفع کنیم تا رغبت پیدا کنن به کشت اون رقم و رقم های جدید به وجود بیاره. از این طریق ما تونستیم تا الان چندین رقم تو پنبه، برنج و نارنگی و پرتقال تولید کنیم.
متشکرم. صحبت هایی بود که از یکی از کارشناسان مربوط به غرفه کشاورزی هسته‌ای دریافت کردیم در سالن مربوط به انرژی هسته‌ای در یکی از روزهای نمایشگاه ایام دهه فجر در باغ موزه دفاع مقدس. ما من الان میخوام با رئیس مرکز فناوری کوانتومی ایران در یکی از غرفه های مربوط به باغ موزه دفاع مقدس صحبت کنم، ویژه ایام مبارک دهه فجر، جناب دکتر حمید نوریان. سلام میگم بهشون و مقدمه صحبت رو بهشون میسپارم تا هر چه که خودشون مناسب میدونن راجع به فناوری های کوانتومی بیان بکنن.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و دهه فجر رو تبریک عرض میکنم. ما در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سازمان انرژی اتمی تونستیم برای اولین بار در ایران یک آزمایشی رو که مربوط به فناوری کوانتومی در دنیا هستش بومی سازی بکنیم. این آزمایش به اسم درهمتنیدی کوانتومی یا کوانتوم انتنگلمنت معروف است که اونایی که در زمینه کوانتوم اطلاعاتی دارن میدونن که ایجاد درهمتنیدی کوانتومی برای فوتون ها و برای ذرات زیرساخت یه فناوری بزرگه، یه زیرساخت فناوری به اسم فناوری کوانتومی که کاربردهای بسیار مختلفی داره در تمام حوزه ها. مثلا اولین کاری که ما میخواییم انجام بدیم در زمینه رمزنگاری هستش. همینطور که همه میدونیم الان زندگی ما شده بر اساس وسایل الکترونیکی، مثلا کارت بانکی که استفاده می‌کنیم یا وسایلی که برای ارتباطات استفاده می‌کنیم الکترونیکی هستن، ولی مسئله امنیت واقعا زیر سوال هستش. الان ما به کرات توی رسانه‌ها و همچنین از دوستا باشنا می‌شنویم که کارت بانکیشون خالی شده یا موبایلشون هک شده یا خطشون شنود میشه. اینا چاره اینجور کارها در فناوری کوانتومی هستش. فناوری کوانتومی یه بحثی رو وسط میاره به اسم QKD یا توزیع رمز کوانتومی که در واقع بر اساس این طبیعت این فناوری، این کد در همون مکانی که مشتری قرار داره این رمز ایجاد میشه و عملاً جایی انتقال پیدا نمی کنه که اون وسط هکری وجود داشته باشه و بتونه این رمز رو هک بکنه یا جایی ذخیره نمیشه. در همون لحظه ای که مشتری لازم داره اونجا آفریده میشه. خب این یه حسن محسوب میشه در همه مسائل مربوط به رمز و یکی از مظاهر اقتدار هر کشوری هست که ما به حول قوه الهی تونستیم به این موضوع برسیم. کاربردهای مختلف دیگه ای هم داره، مثلا کامپیوترهای کوانتومی الان یه قدم هایی در کشورهای پیشرفته برداشته شده به اون حالت کاملا قابل استفاده نرسیده، ولی پیشبینی هایی که انجام میشه تا 10 سال آینده این کامپیوترها به وجود خواهند اومد و عملا با وجود این کامپیوترها مسائلی که بلفرض دوربینی که مداربسته‌ای که در یه جایی وصل به شبکه است و با یه رمزنگاری داره اطلاعاتشو رد و بدل میکنه، این از طریق کامپیوترهای کوانتومی به سادگی هک خواهد شد. عملا بعد از به وجود اومدن و ساخته شدن کامپیوتر کوانتومی همه وسایل الکترونیکی رو کشورهایی که فناوری کوانتومی ندارن باید از برق بکشن و عملا نباید از فضای وارد فضای اینترنتی بشن. ولی خب با داشتن فناوری کوانتومی و رمزنگاری کوانتومی این موضوع مرتفع میشه که الحمدلله با راهنمایی مقام معظم رهبری و رئیس محترم سازمان انرژی اتمی به موقع ایران وارد این عرصه شده و تونستیم موفقیت‌هایی رو به دست بیاریم. فناوری کوانتومی فقط در زمینه امنیت کاربرد نداره، در زمینه پزشکی کاربردهای بسیار مختلفی داره. تصویربرداری کوانتومی یا حسگرهای کوانتومی که در مراحل اولیه رشد سرطان میتونه تومورهای سرطانی رو تشخیص بده، میتونیم در مراحل ابتدایی سرطان رو تشخیص بدیم و برای مداوای اون اقدام بکنیم.
خیلی متشکرم. صحبتایی بود که از جناب آقای نوریان دریافت کردیم در مورد فناوری‌های اخیر کوانتومی ایران.
یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی افزایش روحیه خودباوری در بین جوانان و نخبه های کشوره. تا چند دهه قبل اغلب تحقیقات، راه اندازی و بهره برداری از اغلب امور حساس و پر اهمیت کشور وابسته به حضور نیروها و متخصصان خارجی بود، اما این روزها فرصت بروز استعدادها و توانمندیها در اختیار اکثر مردم ایران قرار گرفته. یکی از مراکز و سازمانهایی که در اون نقش جوانان و دانشمندان ایرانی مهم و غیر قابل انکاره، سازمان انرژی اتمیه که با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی چند سالی انصافاً خوش درخشیدن. برای همین امروز خانم متین فیروزی گفتگوی ویژه‌ای دارن با یکی از مسئولان بلندپایه سازمان انرژی اتمی. پس با ما همراه باشین.
تجربه خاص.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه خاص باشید و خدمت مهمان تلفنی برنامه امروزمون جناب آقای مهندس علی اصغر زارعان، دستیار ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی. جناب آقای زارعان سلام، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. آقای زارعان، ما هر هفته در برنامه خاص باشید سراغ افراد مختلفی میریم، سراغ افرادی که حرفهایی برای گفتن دارن و ویژگی‌های خاصی در زندگیشون و در موقعیت شغلیشون دارن. از زبان شما می‌خوایم بشنویم که در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص دستاوردهای سازمان انرژی اتمی برامون بفرمایین، دستاوردهایی که حتما حاصل تلاش افراد زیادی هستش.
من هم ابتداعا 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو به همه شنوندگان و ملت شهید پرور با بصیرت و شجاع ایران تبریک عرض میکنم و همینطور که مستحضر هستید و شنوندگان مطلع هستن، ما نمایشگاهی رو از دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در باغ بونزه دفاع مقدس برگزار کردیم و به عبارتی نه سازمان انرژی اتمی بلکه کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که فعال هستن گوشه از فعالیت‌های خودشون رو در معرض دید گذاشتن که مطلع بشن ملت عزیزمون در این 40 سالی گذشته چه اتفاقات مبارکی افتاده در کشور و چه نتایجی حاصل شده. سازمان انرژی اتمی هم نمایشگاه اقتدار آفرین خودش رو در باغ موزه دفاع مقدس در 50 قرفه برگزار کرده است که حاصل زحمات متخصصین گمنام صنعت هسته‌ای هستش که با خود باوری، با اعتماد به نفس، با توکل به خداوند و با اینکه در سازمان انرژی اتمی کلمه نمیتوانیم مفهوم و معنایی نداره، خوشبختانه با زحمات شبانه روزی که داشتن نتایجی رو به عبارتی حاصل کردن از این مجاهدت ها و تلاش ها که امروز ما شاهده به نمایش گذاشتنش هستیم و خوشبختانه چرخه سوخت هسته ای از صفر تا صدش بومی شده، از اکتشاف و استخراج و سنگ معدن اورانیوم یا به عبارتی تولید مواد اولیه صنعت هسته ای، همون کیک زرد هست یا U3O8، فراوری اورانیوم، تولید زیرکونیوم و آریژای نوین، تولید قرصا و مشتمهای سوخت و به عبارتی از سرریز این دانش که خب در حوزه حاکمیتی اگه بخوام حساب کنم وظیفه اصلی سازمان انرژی اتمی در حوزه تولید برق پاک هستش که اون نیروگاه 1000 مگاواتی که الان در بوشهر فعال هست و خوشبختانه امروز میتونم بگم که اپراتوری اون هم کاملا در دست متخصصین ایرانی هست و دارن این نیروگاه رو مدیریت میکنن، اداره میکنن، با توجه به اینکه در سبد انرژی کشور 20,000 مگاوات برق هسته‌ای پیش بینی شده، در این راستا دو نیروگاه 1000 مگاواتی دیگه هم ما با روس‌ها عقد قرارداد کردیم، از سال 95 کلید خورد این قرارداد، عملیاتی شد خوشبختانه و در سال 97 ما عملیات خاکبرداری این دو نیروگاه 1000 مگاواتی که هر کدوم البته 1050 مگاواته، جمعا میشه 2100 مگاوات، به ارزش 10 میلیارد دلار قرارداد بسته شده. خوشبختانه نزدیک 2 میلیون متر مکعب الان خاکبرداری انجام شده، در تابستان سال آینده عملیات بوتوم ریزیشن انشاءالله آغاز میشه و همچنین در حوزه کاربرد پرتوها، چون اون هم وظیفه حاکمیتی هستش، ما 5 سامانه پرتودهی رو در اقصا نقاط کشور مثل تهران، مثل قزوین، مثل بنابه تبریز، مثل شهر کرد و جای دیگه دایر کردیم، چون در حوزه نگهداشت محصولات کشاورزی، محصولات پزشکی این سامانه ها کاربرد داره، برای اینکه عمر این محصولات رو افزایش میده و یک نوع میکروب زدایی هم هستش. خب خوشبختانه در این روی کردی که سازمان انرژی اتمی داره در این حوزه هم اقدامات و گام های خوبی برداشته شده و برای صادرات هم حتما باید این لایسنس این سامانه های پرتوتهی رو افراد صادر کننده داشته باشن. اگه ساده تر بخوام بگم، اگه شما محصولات کشاورزی مثل سیب زمینی، مثل محصولات باقی، مثل پسته، مثل پنبه و اینها رو فرض کنین، عمر مفید اینها رو اگر 5 سال مثلا میگم یک پنبه کار برده به صلاح بهره برداری داره نظر مصرف کننده، این رو به 10 سال افزایش میده. اگه یک کیلو سیب زمینی یک هفته عمر مفیدش باشه برای نگهداری، با کار پرتودهی اون رو به 3 ماه افزایش میده بدون که کوچه‌ای بزنه یا به عبارتی بخواد خراب بشه و الی آخر. در هر حال این ها وظایف حاکمیتی است که ما دنبال میکنیم و خوشبختانه ما به لطف الهی با توجه به اینکه سازمان انرژی اتمی با اقتدار به فعالیت خودش داره ادامه میده، تمام تجهیزاتی که مورد نیاز هست در این چرخه از طراحی و ساخت تجهیزات خلع بگیرید، مثل پمپ‌های خلع، شیرهای خلع، انواع فلومترها و متریال هایی که مد نظر هست، همه اینها بومی هست و به صورت بومی ما اینها رو به عبارتی الان در دست داریم و خوشبختانه از صفر تا صد این چرخه سوخت، یعنی دستیابی ایران به تکنولوژی بومی غنی‌سازی و چرخه کامل سوخت هسته‌ای رو داریم. و مهمتر از این، یعنی مهمتر از تجهیزات، بحث نیروی انسانی هست، یعنی این پرورش نیروی متخصص و کارآمد با هدف گذاری که در سازمان انرژی اتمی اتفاق افتاده، بلکه برسیم به اون هدف نهایی که در برنامه ریزی های مشخص و معینی در حوزه برنامه 8 ساله، 10 ساله و 15 ساله، یعنی هم میان مدت هم بلند مدت، اینها رو طبق برنامه و استراتژی که به صورت دولت های مختلف از ابتدا تا به امروز تلاش کردن و مشخص کردن، داریم میریم جلو و به عبارتی با اقتدار و با نشاط هم داریم اتفاقات میفته. و اینجا این رو باید بگم که تولید علم و به عبارتی علمی که به تنهایی به خودی خود به درد نمیخوره، این علم تبدیل به فناوری شده و فناوری باید اثرگذار باشه در زندگی مردم. سازمان انرژی اتمی هم این فرایند رو در دستور کار خودش قرار داده و علم رو تبدیل به فناوری و فناوری رو در زندگی مردم سعی کرده احساس کنن، ببینن. خب بالاخره یک شیب سعودی رو ما در کشور شاهد موضوع تولید علم هستیم. اگه بدونید یا مطلع باشید، سال 2017 ایران نزدیک 1.85% درصد تولید علم جهان رو به خودش اختصاص داده. در منطقه ما رتبه اول رو داریم و این رتبه اول رو با حسب شاخص‌های اچ هم به اصطلاح مشخص کردن، یعنی رتبه ایران در سطح بین‌الملل میشه 16 و به عبارتی در منطقه، اگه حالا بخوام بگم، خب حرف اول رو جمهوری اسلامی داره میزنه. نهایتا علم باید کاربردی بشه و در صنعت هستی این اتفاق رخ داده و خوشبختانه ما از آثار و برکات فعالیت‌های مجاهدانه و گمنامانه عزیزانم در صنعت هستی خروجی اون رو میبینیم، مثل حوزه تولید رادیو داروها که امروز نزدیک 180 بیمارستان در سطح کشور از رادیو داروی صنعت هسته‌ای استفاده میکنن برای تشخیص و درمان سرطان. و اخیرا هم حتما مطلع شدید، به لطف الهی دو سه روز گذشته ما رادیو داروهای پت اسکن رو با راه اندازی واحد اکسیژن 18 در عراق رو شاهد بودیم که خوشبختانه محصول نهایی اون هم گرفته شد و ما امروز پنجمین کشور تولید کننده به اصطلاح رادیو دارویی که مربوط به پت اسکن هست رو خوشبختانه در دست داریم. در هر حال با انسجام، با همدلی، با توکل به خدا فعالیت‌های خودمون رو داریم دنبال میکنیم و انشالله بتونیم به اون قله‌های نهایی دانش برسیم از نظر اینکه توقف در سازمان انرژی اتمی معنا و مفهومی نداشته و نداره و به عبارت این نمایشگاه نشون دهنده یا عملیاتی شدن اون مفهوم ما میتوانیم هست که امیدوارم که عزیزانمون برن و از این نمایشگاه بهره مند بشن انشالله.
انشالله ممنونم از شما جناب آقای مهندس زارعان که خیلی با حوصله از دستاوردهای سازمان انرژی اتمی فرمودین و ممنون که وقت گذاشتین.
خواهش میکنم، موفق باشین، روز شما خوش.
ممنونیم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین. لطفاً اگه این برنامه رو پسندیدین یا نقد و نظری برای بهبود اون دارین با شماره 162 تماس بگیرین و یا به 30162 پیامک ارسال کنین. پیام‌های شما میتونه ما رو در ساخت برنامه‌ای بهتر مطابق با سلیقه شما راهنمایی کنه. خاص باشید و خدا نگهدار.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه عقوب ملت فلسطین.
سنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
ای فجر، ای فجر پیروزی، خوش آمدی که با مقدمت عطر آزادی در فضای میهن اسلامی من پیچید. ای فجر خوش آمدی که با آمدنت سوز و سرمای تردید و تاریکی از شهر و دیارمان گریخت.